صفحه 353. کارکونت پرسید: برای چه می خواهید سهم پیرمرد را بین 4 نفر قسمت کنید؟ کشیش گفت: برای این که این 4 نفر دوست دانتس بودند. و آن جوان گفت که ماترک مرا بین پدرم و دوستانم و نامزدم تقسیم کنید. زن گفت: اگر آنها دوست دانتس بودند به او خیانت نمی کردند و دوستان خیانت نمی کنند. کادروس گفته ی زنش را تصدیق کرد و اظهار داشت: پدر روحانی، به محض این که شما گفتید که آن جوان وصیت کرده که بهای الماس او را بین آن چند نفر تقسیم کنند، من فکر نمودم که این کار نه فقط درست نیست، بلکه یک نوع ظلم و بالاتر از آن یک نوع کفر است. برای این که نباید به خیانتکاری که مرتکب تبهکاری هم گردیده پاداش داد. کشیش در حالی که به آهستگی قوطی را بست و گوهر را در جیب گذاشت گفت: این دیگر مربوط به خود شماست که نمی‌خواهید من دوستان واقعی دانتس را بشناسم و اینک خواهش می‌کنم که آدرس دوستان دانتس را به من بدهید که بتوانم وصیت او را اجرا کنم. کادروس طوری به هیجان آمده بود که قطرات درشت عرق از پیشانیش فرو می‌چکید و دید که کشیش از جا برخاست و به طرف در رفت که ببیند اصل او در خارج هست یا نه. وقتی کشیش از زن و شوهر فاصله گرفت، کادروس خطاب به زن گفت: اگر من اطلاعاتی به این کشیش بدهم، الماس به ما خواهد رسید. زن اظهار کرد: آیا تصور می‌کنی که این کشیش راست می‌گوید و در صدد نیست که مرا فریب بدهد؟ کادروس جواب داد: او یک مرد روحانی می‌باشد و روحانیون دروغ نمی‌گویند و کسی را فریب نمی‌دهند. کارکونت گفت: هر طور که می‌خواهی بکن، ولی من در این موضوع مداخله نخواهم کرد. و آنگاه به شوهر پشت نمود و به سوی پلکان به راه افتاد که بالا برود و با وجود گرمای هوا دندانهای او از برودت لرز به هم می‌خورد. وقتی به آخرین پله رسید، رو برگردانید و به شوهر گفت: گاسپار، درست فکر کن و بفهم چه می‌خواهی بکنی. کادروس گفت: من فکر خود را کردم. آن وقت کارکونت وارد اتاق خود شد و صدای پایش از طبقه فوقانی به گوش رسید و صدایی دیگر نشان داد که روی صندلی راحتی خیش افتاده است. و در آن موقع کشیش از درب مهمانخانه مراجعت کرد و به کادروس نزدیک شد و از وی پرسید: تصمیم شما چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ کادروس گفت: تصمیم من این است اطلاعاتی را که دارم به شما بگویم. کشیش گفت: با این که من علاقه ندارم که از اطلاعات شما مستحضر شوم و باز شما می توانید از ذکر چیزهایی که می دانید خودداری کنید، بهتر این است آنچه می دانید به من بگویید تا من بتوانم ماترک آن جوان بدبخت را به طوری که خود او مایل بوده بین دوستانش تقسیم نمایم. کادروس که از حرص مال دنیا صورتش ارغوانی شده بود گفت: من هم برای این که منظور باطنی دانتس حاصل شود آنچه می دانم به شما می گویم. کشیش گفت: من هم برای شنیدن آماده هستم. کادروس قبل از این که شروع به بیان اطلاعات خود بکند از جا برخاست و به طرف درب مهمانخانه رفت و در حالی که می رفت گفت: پدر روحانی، من می روم که در را ببندم تا این که در وسط صحبت ما کسی وارد نشود و حرف ما را قطع و حواس من را پرت نکند و شما را هم در اینجا نبیند، زیرا فکر می کنم بهترین است که دیگران نفهمند که شما اینجا آمدید و با من مذاکره کردید. هنگامی که کادروس در را می بست و کلون سنگین آهنی آن را می انداخت، کشیش جای خود را عوض کرد و در مکانی نشست که خود در تاریکی باشد ولی روشنایی زیاد به کادروس بتابد. کادروس مراجعت کرد و در معرض روشنایی روی 4 پایه نشست. زن او مثل این که می تواند از ماورای کف اتاق خود منظره پایین را ببیند از بالا بانگ زد: گاسپار، به خاطر داشته باش که من به تو نگفتم که با پدر روحانی صحبت کنی و امیدوارم که اگر در آینده پشیمان شدی مرا مسئول ننمایی و نگویی که بر حسب تأکید من حرف زده ای. کادروس گفت: نه نه، من تو را مسئول نخواهم دانست و هر نوع مسئولیت را خود بر عهده خواهم گرفت. و آن وقت شروع به صحبت کرد. صفحه 355، فصل 27، توضیحات کادروس. کادروس گفت: پدر روحانی، قبل از اینکه شروع به صحبت کنم از شما خواهشی دارم. کشیش پرسید درخواست شما چیست؟ کادروس گفت تقاضای من این است که اگر شما روزی به علتی خواستید از اظهارات من استفاده کنید، نام مرا بر زبان نیاورید، زیرا کسانی که توضیحات من مربوط به آنها می باشد افرادی هستند ثروتمند و توانا، و اگر بفهمند من این اطلاعات را در دسترس شما گذاشتم، با یک اشاره انگشت مرا مثل یک شیشه نازک بر زمین خواهند انداخت و در هم خواهند شکست. مرد روحانی در جواب گفت برادر، به طوری که می‌بینید من مردی کشیش هستم و ما کشیشان هر سال اعترافات عده‌ای از زنها و مردها را می‌شنویم، ولی هرگز یک کلمه از اظهارات آنها از دهان ما خارج نمی‌شود و از قلم ما جاری نمی‌گردد، زیرا کشیشی که اسرار دیگران را فاش نماید به خودی خود از جرگه روحانیت طرد می‌شود. دیگر این که متوجه باشید که ما هیچ قصد نداریم جز این که آخرین آرزوی یک جوان بدبخت را قبل از مرگ به موقع اجرا بگذاریم، و بنابراین بیم نداشته باشید و بدون ملاحظه صحبت کنید، مشروط بر این که گفته شما نه تحت تأثیر جانبداری و محبت قرار بگیرد و نه تحت تأثیر خصومت و کینه، چون وقتی انسان تحت تأثیر دوستی یا دشمنی صحبت کرد نمیتواند حقیقت را بگوید، و من از شما خواهان حقیقت میباشم، و چون من یک ایتالیایی می باشم و بعد از شنیدن اظهارات شما از اینجا به ایتالیا برمی گردم و ساکن کلیسا یا صومعه خود خواهم شد و در فرانسه کاری ندارم که اینجا بمانم، منظور من از این مسافرت فقط اجرای وصیت‌نامه آن جوان محبوس بود. بنابراین شاید هرگز کسانی را که شما از آنها نام می برید نبینم و به طریق اولا هرگز چیزهایی را که شما به من می گویید به آنها نخواهم گفت. این حرف سبب اطمینان کادروس شد و گفت پدر روحانی، در این صورت من حاضرم اطلاعاتی دقیق در دسترس شما بگذارم تا شما بدانید که دانتس بدبخت نسبت به دوستی این اشخاص اشتباه میکرد و آنها از دوستان وفادار و صمیمی آن جوان نبودند و برعکس. کشیش صحبت کادروس را قطع کرد و گفت اگر موافقت میکنید خوب است که بدون راجع به پدر دانتس صحبت نمایید، زیرا ادمون پدر خود را خیلی دوست می داشت و چون هیچ اطلاع از وی نداشت می خواست بداند که بر او چه گذشته است. کادروس گفت آقا، سرگذشت این پیر مرد خیلی تأثیرآور است، ولی برای وقوف بر سرگذشت او باید حوادث را از وقتی که دانتس توقیف شد شروع کنم. کشیش گفت به طوری که دانتس خود برای من حکایت کرد، او را در یک میخانه نزدیک شهر مارسی توقیف کردند. کادروس با اندوه گفت بله پدر روحانی، و اسم میخانه مزبور رزرو بود و مثل این است که من همکنون آن منظره را مقابل چشمهای خود میبینم. کشیش گفت مگر شما در آن میخانه هنگام ولیمه حضور داشتید؟ کادروس گفت بله پدر روحانی، و آن ولیمه که با شادی شروع شده بود با اندوه خاتمه یافت و یک کمیسر پلیس با 4 سرباز آمد و دانتس را توقیف کرد. کشیش گفت اطلاعاتی که من در خصوص آن محبوس بدبخت دارم و از خود دانتس شنیدم به همین جا ختم می شود و دانتس هم زیادتر از این اطلاع نداشت، برای این که بعد از این که توقیف شد هیچ یک از کسانی را که با وی آشنا بودند ندید. کادروس گفت راست است، و دانتس بعد از این که محبوس شد نتوانست هیچ یک از آنها را ببیند، ولی جریان قضیه از این قرار می باشد. صحبت کادروس که اینجا رسید، یک مرتبه زن وی که با نوک پا از پله‌ها پایین آمده بود و به همین جهت آن دو نفر صدای پایش را نشنیدند، شروع به پرخاش علیه شوهر کرد که به چه مناسبت اسرار مربوط به توقیف دانتس را بروز می‌دهد، و شوهر به مناسبت این که می‌دانست زنش بیمار می‌باشد سکوت نمود، ولی زن با وجود بیماری به کادروس حمله ور گردید، به طوری که کشیش مجبور شد میان جیگری نماید و زن و شوهر را از هم جدا کند، و بعد از این که شوهر زوجه خود را بالا فرستاد و التهاب او آرام گرفت، توانست که دنباله صحبت را اینطور ادامه بدهد. بعد از این که دانتس را توقیف کردند و بردند، آقای مورل کارفرمای او و صاحب کشتی بزرگی که دانتس در آن کار می‌کرد، برای کسب اطلاع راجع به وضع دانتس رفت و معلوم شد که اطلاعاتی که به او دادند یأس‌آور است، برای این که با اندوه مراجعت کرد. و اما پدر پیر دانتس پس از اینکه از مجلس جشن مراجعت نمود و لباس نو خود را در اشکاف آویخت، به گریه در آمد و شب تا صبح نخوابید، بلکه در اتاق خود راه می رفت. و من چون در طبقه زیرین آپارتمان که پدر دانتس در آنجا سکونت داشت می نشستم، صدای پای او را می شنیدم و می فهمیدم که آن مرد بدبخت نمی تواند بخوابد و هر قدمی که بر می داشت قلب مرا مجروح می کرد و مثل این بود که پیرمرد هر قدم که بر می دارد روی قلب من می گذارد. روز بعد مرسدس نامزد پسر او که در قریه کاتالان زندگی می کرد به مارسی آمد تا این که نزد دادیار پادشاهی موسوم به آقای ویلفور برود و از او درخواست مساعدت کند، ولی جواب مثبت نشنید و چون در شهر بود تصمیم گرفت سری به پدر دانتس بزند و چون پیرمرد را خیلی نزار دید و متوجه شد که از روز گذشته تا آن موقع غذا نخورده، درخواست کرد که وی را به منزل خود ببرد و از او پرستاری و پذیرایی نماید، ولی مرد سال خورده نپذیرفت و گفت پسرم مرا خیلی دوست می دارد و اگر از زندان خارج شود قبل از این که به جای دیگر برود اینجا خواهد آمد و اگر ببیند که پدرش انتظار او را نمی کشد خیلی اندوهگین خواهد شد و به همین جهت من از اینجا نمی روم تا وقتی که او مراجعت نماید. من این صحبت را در پشت در اتاق او شنیدم، زیرا اندوه پیرمرد مرا طوری متأثر کرده بود که به مرسدس سپردم که سعی کند که او را به خانه خود ببرد، ولی به طوری که گفتم پیرمرد نپذیرفت. کشیش پرسید آیا خود شما گاهی به اتاق او نمی رفتید و وی را تسلا نمی دادید؟ کادروس گفت آقا، تا خود انسان مایل نباشد که تسلا یابد، دیگران نمی توانند او را تسلا بدهند و از این گذشته نمی دانم به چه علت نسبت به من بدبین شده بود و نمی خواست که من وارد اتاق او شوم. ولی یک شب طوری آثار اندوه را از آن پیرمرد احساس کردم که نتوانستم تاب بیاورم و بالا رفتم که شاید بتوانم قدری او را دلداری بدهم و وقتی به پشت اتاق او رسیدم شنیدم می گرید و به درگاه خداوند نیایش می کند و بعد گریه او قطع شد و فقط به تکلم با خداوند اکتفا کرد. ولی ای پدر روحانی، آن پیرمرد با چنان کلمات و جملات با خدای خود صحبت می کرد که محال است من بتوانم تکرار نمایم، زیرا آنچه او می گفت بالاتر از مظاهر خداپرستی و بزرگتر از اندوه و بدبختی بود و با زبانی مافوق زبان بشری با خدای خود صحبت می نمود. و در آن شب من با این که مردی پرهیزکار به معنای زاهد نیستم و تعصب مسیحیت ندارم، از صمیم قلب از خداوند سپاسگزاری کردم که به من فرزندی نداده و اجاق مرا کور کرده است، زیرا اگر من فرزندی می داشتم و پسر من مثل دانتس ناپدید می شد و من گرفتار اندوهی مانند اندوه آن پیر مرد می شدم، چون مثل او دارای خلوص و عقیده نبودم و آن اندازه خداپرستی نداشتم و نمی توانستم مثل آن مرد با آن مضامین به درگاه خداوند دعا کنم، چاره نداشتم جز این که خود را در دریا غرق نمایم تا این که از ناامیدی نجات پیدا کنم. کشیش آهی عمیق کشید و گفت بیچاره پیرمرد. کادروس گفت هر قدر زمان می گذشت پیرمرد کمتر از خانه خود بیرون می آمد و دیگران را هم در خانهش نمی پذیرفت. گاهی مرسدس و زمانی آقای مورل به منزلش می رفتند، ولی با این که من یقین داشتم که وی در خانه است در را نمی گشود. یک روز مرسدس موفق شد که وارد منزل پیرمرد شده و او را ببیند و از حالش بپرسد و پیرمرد گفت من یقین دارم که ادمون پسر من مرده و نباید ما انتظار او را بکشیم، بلکه او انتظار ما را میکشد که به وی ملحق شویم و من چون سال خورده هستم و عمر خود را کرده ام، زودتر از همه نزد وی خواهم رفت و او را خواهم دید. پدر روحانی، شما میدانید که انسان هر قدر نیک فطرت و نوع‌پرست باشد، وقتی دید که دیگری مایل نیست او را ببیند و حال و حوصله ملاقات دیگران را ندارد، بالاخره خسته می شود و او را رها می کند و دیگران نسبت به آن پیرمرد همین طور شدند، تا اینکه من متوجه گردیدم بعضی از روزها اشخاص ناشناس به منزل پیرمرد می روند و در حالی که بسته هایی در دست یا زیر بغل دارند از آنجا خارج می شوند و دریافتم که پیرمرد بدبخت چون وسیله معاش ندارد اساس خانه خود را می فروشد و روزی فرا رسید که مرد سال خورده دیگر چیزی نداشت که به معرض فروش بگذارد و کرایه 3 ماه را هم بدهکار بود. صاحب خانه فشار آورد که کرایه عقب افتاده را بپردازد و پیرمرد 1 هفته از آن مرد مهلت گرفت و صاحب خانه حاضر شد که 1 هفته به او مهلت بدهد. و بعد از این که از منزل پدر دانتس خارج شد به منزل من آمد و گفت: من 1 هفته به این پیرمرد مهلت دادم و اگر بعد از آن کرایه عقب افتاده را نپردازد او را بیرون خواهم کرد. از آن پس تا مدت 3 روز من صدای پای آن پیرمرد را می شنیدم و می فهمیدم که در اتاق خود مشغول راه رفتن است، ولی روز 4 صدای پای وی را نشنیدم و از پله ها بالا رفتم و خواستم وارد اتاقش شوم، ولی دیدم که درب اتاق او باز نمی شود و آن را از داخل قفل کرده است. من از راه سوراخ قفل نظری به داخل اتاق انداختم و دیدم که پیرمرد خیلی لاغر شده و به تصور این که وی بیمار گردیده نزد آقای مورل رفتم و به مرسدس هم اطلاع دادم و آن 2 نفر آمدند و آقای مورل پزشک آورد و اصرار آقای مورل و مرسدس پیرمرد را وادار کرد که درب اتاق خود را بکشاید و طبیب آن مرد را مورد معاینه قرار داد و گفت او دچار عوارض معدوی ناشی از اختلالات هاضمه گردیده و به پیرمرد توصیه کرد که در صرف غذا امساک کند تا اینکه عارضه معدوی از بین برود. پدر روحانی، من هنگامی که پزشک این حرف را زد در اتاق پیرمرد بودم و دیدم که چگونه آن مرد سال خورده تبسم نمود و معنای تبسم او را کسی نفهمید، ولی من فهمیدم و متوجه شدم که او به زبان حال میگوید من چه بخواهم چه نخواهم باید امساک کنم، زیرا چیزی برای خوردن ندارم. از آن روز به بعد پیرمرد دیگر درب اتاق خود را قفل نکرد، برای این که می توانست به استناد گفته پزشک این طور نشان بدهد که نباید غذا صرف نماید، ولی تا آن روز می ترسید که همسایه ها به گرسنگی وی پی ببرند و بفهمند که چیزی برای خوردن ندارد. کشیش وقتی این حرف را شنید طوری آه کشید که گویی ناله کرد و کادروس از او پرسید: پدر روحانی، آیا این سرگذشت مورد توجه شماست؟ کشیش گفت: بله، برای اینکه تأثیرآور است. کادروس گفت: روز بعد، یعنی در روز 5، مرسدس و آقای مورل آمدند و دختر جوان وقتی دید که پیرمرد خیلی ضعیف شده خواست او را به خانه خود ببرد و در آنجا از او پذیرایی و پرستاری نماید. عقیده آقای مورل هم چنین بود و با مهربانی و ملایمت به پیرمرد می گفت که باید به خانه مرسدس نقل مکان کند، ولی مرد سال خورده طوری فریادهای اعتراض برآورد که آقای مورل و مرسدس ناچار عقب نشینی کردند، زیرا متوجه شدند که آن مرد حاضر نیست که از آن خانه برود و در منزل مرسدس سکونت نماید و هنگامی که آقای مورل از منزل پیرمرد خارج می شد به مرسدس اشاره کرد و توجه او را به یک کیسه پول که روی بخاری نهاده بود جلب نمود و به دختر جوان فهمانید که با آن پول برای پیرمرد غذا تهیه نماید. من نمی‌دانم که مرد سال خورده این اشاره را دید یا نه، ولی یقین دارم که بعد فهمید که مرسدس به طرف بخاری دیواری رفت و پولی را از آنجا برداشت و از منزل خارج شد و خاربار خریداری نمود و به منزل برگشت و برای او غذا تهیه کرد. ولی پیرمرد به استناد این که دکتر گفته وی امساک کند از خوردن غذا خودداری نمود و بالاخره در روز 9 آن مرد سال خورده و ناتوان در حالی که برای کسانی که فرزند او را به زندان انداختند لعنت می فرستاد زندگی را بدرود گفت و قبل از مرگ به مرسدس گفت: اگر ادمون را ملاقات کردید از طرف من به او بگویید که من قبل از این که بمیرم برای او دعای خیر کردم. کشیش برخاست و در اتاق قدم زد و گاهی دست را به طرف گلوی خود می برد و مثل این بود که چیزی راه گلوی او را گرفته مانع از نفس کشیدن وی می باشد و بعد پرسید: به عقیده شما آن پیرمرد از چه مرض زندگی را بدرود گفت؟ کادروس گفت: آقا، او از گرسنگی مرد و چون من و شما هر دو مسیحی هستیم من حاضرم به مسیح سوگند یاد نمایم که پیرمرد بدبخت از گرسنگی جان داد. کشیش دیگر نتوانست قدم بزند و به میز نزدیک شد و ظرف آب را برداشت و با یک جرعه آب آن را نوشید و در حالی که چشمهایش سرخ شده ولی رنگ از گونه هایش پریده بود نشست و گفت: آقا، تصدیق کنید که این یک بدبختی بزرگ بوده است. کادروس گفت بله پدر روحانی، و به خصوص از این جهت یک بدبختی بزرگ بوده که خداوند در ایجاد بدبختی مداخله نداشت، بلکه افراد بشر آن را به وجود آورده بودند. کشیش دست بر پیشانی خود کشید و بعد گفت اینک بپردازیم به کسان دیگر، ولی فراموش نکنید که شما حاضر شده اید تمام اطلاعاتی را که راجع به آنها دارید مطابق با واقع به من بگویید و منتظرم بفهمم کسانی که سبب شدند آن پدر سال خورده از گرسنگی و پسرش در زندان از ناامیدی بمیرند که می باشند. کادروس گفت پدر روحانی، دو نفر مسبب این دو فاجعه بزرگ شدند و محرک یکی از آنها عشق و محرک دیگری حسادت بود و یکی فرنان و دیگری دانگلار نام داشت. کشیش پرسید آنها به چه وسیله این دو فاجعه را به وجود آوردند؟ کادروس گفت این دو نفر ادمون را به عنوان اینکه یکی از عمال بناپارت می باشد بروز دادند. کشیش گفت کدام یک از این دو نفر او را بروز داد و گناه کدام بزرگتر می باشد؟ کادروس گفت آقا، گناه هر دوی آنها مساوی است و این دو نفر به یک نسبت در مرگ آن پسر و پدر مسئولیت دارند، زیرا یکی از آنها نامه بروز دادن را نوشت و دیگری آن نامه را به اداره پست تحویل داد تا به مقصد برسد. کشیش گفت این نامه در کجا نوشته شد؟ کادروس گفت در میخانه رزرو در مارسی و روز قبل از ولیمه نامزدی دانتس. کشیش مانند این که با خود حرف میزند و حضور کادروس را فراموش کرده گفت همینطور است، همینطور است. و بعد افسود اوه ای آب فاریا، ای مرد بزرگ که هیچ چیز از تو پنهان نبود، تو انگار که به چشم خود می دیدی، زیرا به قدری در شناسایی اشخاص و اشیا دارای بصیرت بودی که مجهولات بر تو معلوم می شد. کادروس پرسید پدر روحانی چه گفتید؟ کشیش جواب داد من چیزی نگفتم و چون از این سرگذشت متأثر شدم چند کلمه با خود حرف زدم و شما به صحبت ادامه بدهید. کادروس گفت نامه مربوط به بروز دادن دانتس را دانگلار با دست چپ نوشت که خط او شناخته نشود، ولی آن نامه را فرنان در صندوق پست انداخت. کشیش گفت از این قرار شما در آنجا حضور داشتید و به چشم خود دیدید که این عمل انجام گرفت. کادروس از این سوال مثل این که وحشت کرد و حیرت زده پرسید پدر روحانی، که به شما گفت که من در آنجا بودم؟ کشیش که متوجه شد تند رفته با لحن ملایم اظهار کرد هیچ کس به من نگفت که شما آنجا بودید، ولی چون شما از اوضاع گذشته اطلاعات دقیق دارید ناگزیر می باید با چشم خود آن وقایع را دیده باشید. کادروس با صدایی آهسته مانند کسی که از عملی شرمنده است و میل ندارد که بدان اعتراف نماید ولی مجبور است که راست بگوید گفت پدر روحانی راست است و من در آن موقع آنجا حضور داشتم و دیدم که دانگلر با دست چپ کاغذ را نوشت. کشیش با لحنی که نمیتوانست توبیخ آن را پنهان کند گفت آه، شما آنجا بودید و دیدید که آن دو نفر قصد دارند بیگناهی را از بین ببرند، ولی جلوی عمل آنها را نگرفتید؟ کادروس گفت پدر روحانی، آنها در آن روز به قدری به من شراب نوشانیدند که من اطراف خود را به خوبی نمیدیدم و اراده ام به خوبی کار نمیکرد و وقتی نظر به اطراف می انداختم مثل این بود که همه چیز را از ماورای یک طبقه ابر مشاهده می کنم، ولی با وجود مستی و سستی اراده تا آنجا که در آن حال می توانستم مانع از اقدام آنها شوم حرف زدم و گفتم این کار خوب نیست و نباید مبادرت بدن نمایند، ولی آنها به من جواب دادند که منظورشان فقط شوخی است و قصد ندارند که دانتس را اذیت کنند و شوخی مزبور هیچ نتیجه سوء برای دانتس نخواهد داشت. پدر روحانی گفت می توان تصدیق کرد که آنها عمدی شما را مست کرده بودند که نتوانید از کار آنها ممانعت کنید، ولی روز بعد به طوری که من از شما شنیدم شما در میخانه هنگام ولیمه نامزدی دانتس حضور داشتید و در همان مجلس او را توقیف کردند و شما می توانستید مانع از توقیف وی شوید، یعنی حقیقت را بگویید. کادروس گفت پدر روحانی، آنچه شما میگویید درست است و من میتوانستم در آن مجلس واقعه دیروز را نقل کنم و بگویم که به دانتس تهمت زدند، ولی وقتی میخواستم حرف بزنم دانگلار مانع شد و به من گفت اگر این جوان به راستی گناهکار باشد و هرگاه کشتی خود را در جزیره آلب نگاه داشته و از بناپارت نامه‌ای دریافت کرده تا اینکه به طرفداران وی در پاریس برساند و اگر این نامه را نزد او پیدا کنند، هر کس که از این جوان طرفداری نماید همدست او معرفی خواهد شد و به زندان خواهد افتاد. پدر روحانی، وقتی من این حرف را شنیدم ترسیدم، چون در آن موقع یک گناه سیاسی از یک جنایت بزرگتر بود و اگر کسی متهم به طرفداری از بناپارت می شد و به نفع طرفداران بناپارت حرفی می زد، او را محو می کردند و به همین جهت من سکوت نمودم و تصدیق می نمایم که سکوت من فرومایگی بود، اما جنایت به شمار نمی آمد. پدر روحانی گفت: من می فهمم که شما چه می گویید و چون از پلیس و زندان ترسیدید سکوت نمودید و جریان امور را به حال خود گذاشتید که هر طور هست پیش برود. کادروس گفت: بله پدر روحانی، و از آن موقع تا امروز هر دفعه که آن واقعه را به یاد می آورم پشیمان می شوم و از خداوند درخواست بخشایش می کنم، ویژه آن که می دانم تمام بدبختی های من در دوران حیات ناشی از همان سکوت آن روز است و خداوند از این جهت مرا تیره روز کرد که در آن موقع نخواستم اقدامی به نفع دانتس بکنم و به همین جهت هر وقت زن من کارکنت از زندگی شکایت می کند به او می گویم: ای زن ساکت باش، زیرا ما چوب خدا را می خوریم و او ما را بدبخت کرده است. بعد از این حرف کادروس سر به زیر افکند و معلوم بود که به راستی پشیمان می باشد. کشیش گفت: بسیار خوب آقا، و من فهمیدم که شما راست گفتید و ظاهرسازی نکردید و کسی که این طور خود را گناهکار می داند مستوجب بخشایش است. کادروس گفت: متاسفانه ادمان بدون این که مرا عفو کند زندگی را بدرود گفت. کشیش اظهار کرد که آن جوان از این موضوع اطلاع نداشت و بیان که بداند شما اقدامی به نفع او نکردید جان سپرد. کادروس گفت: ولی اکنون دانتس از این موضوع آگاه است، زیرا اموات از همه چیز مطلع هستند. بعد از این حرف کشیش با تفکر از جا برخاست و قدری قدم زد، بعد به جای خود نشست و پرسید: شما در ضمن صحبت دو سه مرتبه از آقای مورل اسم بردید و من میل دارم بدانم که این مرد کیست؟ کادروس گفت: آقای مورل صاحب کشتی فرعون و کارفرمای دانتس بود. مرد روحانی سوال کرد: آیا ممکن است بگویید این مرد در قضیه‌ای که مورد بحث ما می باشد چه نقش بازی کرد؟ کادروس گفت: نقشی که آقای مورل در این قضیه ایفا کرد نقش یک مرد شریف و نوع دوست و نیک فطرت بود و بیش از 20 مرتبه جهت نجات دانتس اقدام نمود و بعد از اینکه امپراتور ناپلئون بناپارت به فرانسه آمد، شفاهی و کتبی برای نجات دانتس اقدام بلکه تهدید کرد و اقدامات او برای نجات آن محبوس طوری وی را از لحاظ طرفداری از بناپارت معروف نمود که وقتی امپراتور رفت و لویی 18 باز پادشاه شد، آقای مورل را به اتهام این که طرفدار بناپارت است خیلی اذیت کردند. آقای مورل در تمام مدتی که پدر دانتس تنها بود و وسیله معاش نداشت نزد او می رفت، ولی پدر دانتس از فرط غرور و اندوه در را می بست و آن مرد را راه نمی داد تا اینکه از آقای مورل که می آمد به او پول بدهد وجه دریافت نکند. و در آخرین روزهای زندگی پدر دانتس، باز آقای مورل به طوری که گفتم به خانه پیرمرد رفت و یک کیسه پول روی بخاری دیواری نهاد و با همان پول بود که توانستند در آخرین روزهای حیات پیرمرد از او نگاهداری کنند و پس از مرگ وی را به خاک بسپارند، وگرنه برای هزینه تدفین او معطل می شدند. و من هنوز آن کیسه پول را که یک کیسه قرمز رنگ است دارم. کشیش پرسید: آیا آقای مورل زنده است؟ کادروس گفت: بله آقا. مرد روحانی گفت: در این صورت خداوند به او پاداشی بزرگ داده و او را ثروتمند و نیکبخت کرده است. کادروس با عبرت و تأثر آهی کشید و گفت: بله پدر روحانی، و نیکبختی او شبیه به نیکبختی من می باشد. کشیش با تأثر زیاد گفت: آیا آقای مورل بدبخت است؟ کادروس گفت: نه فقط بدبخت می باشد، بلکه یک مستمند به شمار می آید و از آن بدتر ممکن است که آبروی او از بین برود. کشیش از این حرف طوری حیرت کرد که تکان خورد، ولی کادروس فکر نمود که حیرت زیاد آن مرد روحانی از ترحم است و گفت: آقای مورل مدت 25 سال با درستی و راستی در بندر مارسی تجارت کرد و در این مدت توانست اعتماد همه را جلب نماید و از بازرگانان معتبر گردد. ولی در ظرف 2 سال 5 کشتی او یکی بعد از دیگری غرق شد و در همین مدت 3 مرتبه متوقف گردید و اینک یگانه امیدواری او به ادامه بازرگانی همانا مراجعت کشتی فرعون است که میباید با محمولات امتعه هندوستان و از جمله نیل و ادویه غذایی و امتعه کشمیر از آن کشور بیاید و وارد مارسی شود. و اگر کشتی مزبور که در گذشته دانتس بدبخت ناخدای آن بود مراجعت نماید که آقای مورل خواهد توانست به تعهدات خود وفا کند وگر نه به کلی ورشکسته خواهد گردید. کشیش گفت: آیا آقای مورل زن و بچه هم دارد یا نه؟ کادروس گفت: بله آقا، و او دارای زنی است که در این بدبختی ها مانند حضرت مریم شکیباست و دختری جوان دارد که قرار بود که با یک جوان توانگر ازدواج کند، ولی بعد از این که